بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. فأنت خبير بأنه لا وجه للفرق بين خطاب من تلف بيده وخطاب غيره، بأن خطابه ذمی و خطاب غیره و خطاب غیره شرعی. ما کون دلاله علی الیده مؤاخذت به نسبت الیه ما علی الصغار. و انت خبیر، ایشون مخاطب فرماید، ایشون در توجیه این سوال بود که چگونه می شود مالک که مالش در دست این آقایان تلف شده، یکی از این آقایان تلف شده، فضولی فروخته به مشتری، مثلا در دست مشتری تلف شده، چگونه مالک می تواند به همه این ها مراجعه کند. مثلا این توجیه این بود که مرحوم شیخ یه بیانی داشت، گفت که این که اولی هست فضولی اول، فقط ظاهره نسبت به این، ولی اون شخص دومی که خریداره، اون زامن عین با وصف این که الان این آقا زامن شده است، یعنی بازم ولی از اون با این وصف دومی این را میخرد، ولی اگر اون اولی آمد بدل را داد، این باید بدل را به اون بده، چون این وصف را در دست این الان از بین رفته. با این بیان مرحوم شیخ خواستن که این بیان و سوال را جواب بده. مرحوم صاحب ظواهر راه دیگر را طی کرد، فرمودن که آقا اینجا یک مال هست و یک نهر بیشتر زمنش مشغول نمیشه، یک خطاب وضعی بیشتر نداره، خطابی که بگرد که زمنه شما مشغوله، اون هم مربوط به کسی است که مال در دست اون طرف شده است. اما بقیه که مال از دست اونها رد شده است ولی در دست اونها تلف نشده است، اونها چرا به اصلاح باید بپردازن؟ اونا به خاطر اینکه بالاخره دستشون دست عثمانی بوده، مال کسی را استیراد کردن بدون اجازه صاحبش، ید گذاشتن در مال دیگری، دستشون دست غاصبانه و عثمانی بوده، لذا اونها هم مکلف هستند، نه اونها مشغول ذمه نیستند، اونها مکلف هستند که بپردازند. اگر مالک اونها مراجعه کرد، باید قیمت اون مال را بپردازند. وقتی اونها پرداختند، اون اشتغال ذمه‌ای که شخص آخر پیدا کرده بود نسبت به مالک، اون اشتغال ذمه برمی‌گرده نسبت به این شخصی که الان عوض را به مالک پرداخت کرده، یعنی اون شخص اخیری به این مشغول ذمه می‌شود، طرف نسبتش عوض می‌شود، طرف نسبتش به اون مالک بود نسبت به این شخص می‌شود.
فرضیه‌ای می‌دونستن فضولیه دیگه؟
بله، فرضیه‌ای است که اینها بله یا می‌دونستن فضولیه، یعنی مثلا یه غرور نبود طبعاً فرمودی. خب در اینجا مرحوم شیخ این بیان را میخوان اشغال کنن، این بیان مرحوم صاحب ظواهر را، چند تا اشغال، چهار تا حتی پنج تا اشغالشون در این بیان مرحوم صاحب ظواهر وارد میکنه. اول اشغالی که مطرح میکنن بر این بیان مرحوم صاحب ظواهر، میفرماید که ما دو نوع خطاب نداریم، شما بگید یک نوع خطاب تکلیفی داریم، یک نوع خطاب وضعی داریم، ما یک خطاب بیشتر نداریم، هر علیت مؤاخذه حتی تو علیتی. خب هر علیت هم به این آقای اولی که فضولی بوده صدق میکنن، هم به اون که در دستش خلف شده این فضولی به اون فروخته در دست اون علیت صدق میکنن. از علیت شما یا حکم تکلیفی رو میفهمید یا حکم وضعی رو، اگر بفهمید در هر دو باید حکم وضعی رو بفهمید، اگر تکلیفی رو بفهمید در هر دو باید تکلیفی بفهمید. تو در یکی از علیت شما برداشت میکنید حکم وضعی و اشتغال ذمه را، ولی در دیگری فقط حکم تکلیفی رو برداشت میکنید، با اینکه خطاب یکی بیشتر نیست. این اولین اشکالی که مرحوم شیخ بر این میکنه. اشکال دومی که شما مطرح میکنه، می‌فرمایند که این با این بیان شما با فتوای علما سازگار نیست. علما در موارد متعددی که ایشون را اون موارد را ذکر می‌کنند، همین اشخاص اول را هم به اصطلاح ضامن دانستند، مشغول ذمه دانستند، اون اولی که فضولی بوده فروخته به دیگری و در دست دیگری تلف شده است، چنان که اون شخص آخر رو مشغول زمنه میداند، میگن همین اولی هم مشغول زمنه است، بدهکاره. فتاوای علما در جهت این است که همین بدهکار همون بدهکاره. البته علی البدر یکیش بدهکار دیگه اون بدهکار نمیکنن طلب قاعده، ولی علی بدهکاری را نسبت به همه علما میدونن. چگونه؟ مثلا میشود چند تا مثال بزنن. مثلا را گفت میفرماین که اگر این ندهد حاکم میاد بازور ازش میگیرد، این معناش این است که اون بدهکار دیگه، یا از اموال از اموالش به اصلا بازور میاد حاکم میگیرد این را. یا این که مثلا گفتن که اگر این مفلس بود، همین آقایی که فضولی هست، اگر افلاس پیدا کرد و شکسته شد، این مالک هم جز غرماست، میاد میگه آقا این یکی از اموال من را هم تلف کرده، به منم بده کاره، باید نسبت و اموالش که الان فروخته بشه و تقسیم شود بین همه این غرما، باید به نسبت به من هم تقسیم کنید و به منم بدید. مثلا این هر کسی فرض این است که الان دارایی این جوابگوی بدهی هاش نیست، اون وقت میان همه بدهی ها را جمع میکنند در شخص مفصل مفلس اینطوریه، به شخص اینطوریه، حاکم میان اعلام افلاس میکنه، حاکم به افلاس میکنه، دارایی‌های را غیر از اون مستثنیات میفروشن، بین غرما به نسبت بدهی تقسیم میکنن. در از اون در اونجا علما میگن که این آقای مالک جزء غرمای این هست به نسبت از این بدهکاره، پس اینا مشغول ذمه میدارن به مالک، نه اینکه بفرمایند نه این به جزء غرما نیست جزء بدهکاران نیست. پس اینا نشون میده که علما همین شخص اولی که از دستش مال رو گرفت اینو به اصطلاح مشغول ذمه میدارن، با چون لزمی را در اینجا جایی میدانه. مثال های دیگری هم میشون مطرح میکنن، میفرمایند که پس بنابراین روشن میشود که علما فتوای علما در این جهت هست که این شخص اول و دومی که مال ازش رد شده، اون فرض بود که در دست سومی تلف شده، اینها هم مثل اون اخیری مشغول سن هست.
همش
فهم موجود هست؟ نمیدونم فهم موجود هست. این وقتی پرداخت کرد مراجعه میکنه به اون بعدی، اون فرق باشه این است که اون مراجعه میکنه تا به، ولی از این جهت که مشغول ذمه است طبق فتوا فرق میکنه. حالا اینکه طبق فرمایش شما باید مشغول ذمه نبود، فقط اخیر مشغول ذمه. این هم اشکال دوم. اشکال سوم این است که این که
اجماعی چیزی مثلا هست این
در بله بفرمایید موارد کردن جزو مسلمات علما، یعنی همینجا قبول دارن که این آقا هم بدهکار. مثلا مثال های میزنم، دو تا مثال رو درست کردم
شما باشه که زیاد
نمیشه بله، حالا شما استثار میکنم که این برداشت فقها دارم، البته کلمه اجماع رو ندارم، یه کلمه این مثلا قبول دارم. مثلا یه مورد سومی که شما فرموده این است که مالک میتوند مصالحه کند نسبت به این بدهی که نسبت به این شخص دارد، یعنی طلبی که دارد، چون انسان میتوند طلب خودش را بفروشد، به شخص سوم بفروشد. گفتن اونجا هم این مالک میتوند این طلبی که نسبت به این همین شخص اول دارد با دیگری مصالحه کند، به دیگری مثلا واگذار کند، بگه شما برو از من مثلا طلب من را بگیر، حالا به من یه مبلغ کمتری بده، بعد شما برو از اون مبلغ ازشون بگیرید. خب پس این را اینها همه نشان میدهد که پس این را هم مشغول ذمه میدونه. بله اشکال سومی که ایشون به صاحب ظواهر مطرح میکنه، فرمایم شما گفتید که وقتی این پرداخت کرد اون اشتغال ذمه‌ای که اخیری داشت نسبت به مالک برمیگرده اشتغال ذمه نسبت به این پرداخت کننده حاصل میشود. این هم میفرمایم دلیل نداره. این چه نوع معاوضه شما باید یه معاوضه قهریه است؟ چه نوع معاوضه ایه؟ معاوضه اختیاری که در کار نیست، معاوضه قهریه هم دلیل میخواد. از کجا میشه به شما فرمایید که این معاوضه حاصل میشود؟ معاوضه ای که انشایی درش نبوده، مثلا که اون اخیری مشغول ذمه بوده به آقای مالک، الان که امنا مالک با این طرف یه معاوضه میکنن، میگن آقا اون که به من بدهکار الان به شما بدهکار بشه، شما بده به من، شما برو از اون بگیر مثلا طلب من. این معاوضه انشا میخواد، به اصطلاح دلیل میخواد.
اونجا معاوضه نکردن اینا در اصل رفته بگرد، چون به گردنشون بوده، وقتی حالا اون پرداخت کرد میاد به گردن این،
یعنی این میره از اون میگیره دیگه، این که پرداخت کرده میره از اون اخیری میگیره. خب این جنه اینو معاوضه است دیگه، یعنی مالک
قهران اتفاق میفته دیگه،
قهرانش دلیل نداره. را دلیل درکی اختیاری که نبوده میگه شما هم قبول دارید که اختیاری چیز معاوضه‌ای نبوده که مالک بیاد با این شخص اول معاوضه بکنه بگه آقا من از اون اخیری طلب دارم بیا شما بده
بالاخره مگه
قهرمانش که میگه دلیل
دلیل برای همین دیگه ما بالاخره وقتی یقین داریم که رو گردن اینا هست بالاخره باید از اینجا خارج بشه یا نه اون شیئی که دست اینا طرف شده حالا وقتی از با دست یکیشون دو مالک میرسه و قهرن مسئول اونیه که طرف دیگه کنه اینجا هم بده بگیم به اجماعی دیگه بالاخره نمیشه کسیز کرد اجماع هر کسا
مصدر ما قبول داریم مراجعه بکنن اما بیانش شما بگید ما آغازه این دلیل این ما آغازه بودنش دلیل و ما هم قبول داریم که اون در واقعیت مراجعه میکنه به اون اخیری اما به بیانی که خود شیخ فرمود که مثلا این کرنه اشکالات دیگری هم اشکال یه اشکال دیگری هم شما مطرح میکنه که لازم میاد که این شخصی که پرداخت میکنه دیگه حق رجوع به بعدی نداشته باشه باید حق رجوع فقط به اخیری داشته باشه در از فرمودی چون دیگه میفرماید که این که پرداخت کرد مثلا که الان اون اخیری بدهکار میشه به این پس چرا به بعدی حق داره مراجعه کنه فرض کن که بعد از این هم یک کسی بود و اونم به دیگر تا دست اخیری طرف شده است طبق بیان شما صاحب زمان باید این شخص که پرداخت کرد این یه مراجعه کنه به اون اخیری که در دستش طرف شده بوده دیگه به بعدی حق رجوع نداشته باشه حالا که مسلمه که به بعدی میتونه مراجعه کنه میگه آقا من به تو دادم به تو گروه میگه که من به تو در دادم بیا مثلا اونم به بعدی مراجعه کنه تا برسه به آخری حالا که طبق بیان شما باید این رأسا مراجعه کنه به آخری مثلا این هم اشکالات
است بجای همشون رأسا رو برداشت کردن؟
نمی چون فرمانه که یه معاوضه میشود بین این و اخیری یعنی اخیری اول این مشغول زنده بود اون اخیری بود الان
این اخیری طرف میتونه یکی یکی پیش بره تا به اون آخری برسه
آخه میشون یه لب بیان مرحوم صاحب زواری لعنت داره این است که یکی مشغول ذمه است اینا هم با این تکلیفی دارن یکی پرداخت کرد دیگه اون میره از اون اخیری
یعنی واقعا نمیشه
یعنی اون حکم تکلیفی که مرحوم صاحب زواری مطرح کرده بود حکم تکلیفی ها نسبت به مالک اصلی بود که مالک اصلی میتونه به همه اینها تک تک مراجعه بکنه اما اینکه یکی از اینها که پرداخت کرد به بعدی ها باز حکم تکلیفی داشته باشد اینا دیگه نه خبری
به همشون که نداره ولی
به بعدی ها
دیگه به بعدی
اون بعدی ها میبرده اینا دیگه ایشون تو بخواه بیانشون نه در بیانشون میگفت که حکم تکلیفی داریم نسبت به مالک حکم وضعی داریم اخیر نسبت به مالک و توضیح بودید بعد که این داد حکم وضعی اون اخیری تبدیل میشه به این طرف مثلا به این که پرداخت کرده اما حکم تکلیفی ها رو دیگه شون مطرح نکرده دیدم این پس بنابراین با این اشکالات ما کلام شیخ صاحب جواهر را کردن ایشون قبول نداره حالا این مقدار یکم بخونیم تا برسیم و انت خبیر این بیانه که مرحوم صاحب جواهر فرمودن تو آگاهی که به انه لا مسل الفرق بین خطاب من تلف بیده و خطاب خیره که وچی نیست که شما بگید اینجا دو نوع خطاب هست یه خطاب بیشتر نداریم خطاب من تلف بیده و خطاب غیر اون من تلف بیده شما فرق بذارید بگید به ان خطابه او خطاب اون من تلف خطاب من تلف بفرمایید زمنی یعنی حکم وضعی هست و خطاب غیری شرعی خطاب غیر من تلف شرعی هست یعنی تکلیفی هست این شما که همه دو نوع خطاب فرض بکنید حالا که ما دو نوع خطاب نداریم در اینجا معکوم دلالت علی الید ما اخذت با اینکه دلالت این حدیث شریف علی الید ما اخذت به نسبت الیه ما علی السلام نسبت به هر دو مساوی یک خطاب داریم اون یک خطاب یه حکم وضعی برداشت می شود یه حکم تکلیفی و المفروض انه لا خطاب به نسبت الیه ما بله لا خطاب غیره فرض این است که شأن این است خطابی نیست نسبت به این دو نفر من تلف و غیر من تلف غیر و غیر از این علالیت علالیت که خطابی دیگر نداریم معنه لا یکاد یفهم الفرق بین ما ذکره من الخطاب بالعدا و الخطاب الذمی اشکال دیگر این است که ما برای ما فرق فهمیده نمی شود بین اون چیزی که شون فرمودن از خطاب به ادا و خطاب ذمی که کلمه مرحوم شیخ میخوام بفرمایم که ما اصلا کلمه خطاب ذمی اصلا نداره چون مرحوم شیخ در رسائل در بحث استصحاب یه بحث دارن که اصلا ما احکام وضعیه را نداریم، احکام وضعیه قابل جعل نیست، به تبع احکام تکلیفیه جعل میشه. من باید فرمودید که چون میخوان شاید این کلامشون اشاره به این جهت است که شما میخواید بگید که یه خطاب وضعی یه جور داریم، خطاب تکلیفی یه جور داریم، ما اصلا نمیتونیم خطاب وضعی اصلا نداریم. خطاب وضعی اگر درست بشود باید از خطاب تکلیفی در بیان. من نهو لای کابی فهم الفرق، با اینکه فرق فهمیده نمیشود بین ما ذکره همین خطاب بالعدا که اون بین اون چیزی که شما ذکر فرمودن از خطاب بعدا که خطاب تکلیفی است و خطاب ضمنی که خطاب وضعی است، که این دو نوع خطاب را از هم جدا کرد، هر دو را خطاب مستقل قرار داد، این را ما که ما نمیپذیریم مبنا را که دو نوع خطاب شرعی داشته باشیم. یک نوع خطاب شرعی نداریم که همون خطاب تکلیفی است، خطاب به اداست، از خطاب به ادا خطاب ضمنی در میاد اگر یه جایی مثلا استفاده میشه. من نهو لای کاشمال سوم، من نهو لای کابی و عرف خلاف من احد فی کون کل من ذو العیدی مشغول ذمت بالمال فعلا. با اینکه ما خلافی ندیدیم، خلافی شناخته شده نشده، یعنی که اندهی رو ادعای اتمام میخواد بفرمایم که خلافی شناخته نشده از احدی از علما در این که هر کدوم از این عیدی مشغول ذمه است. علما همه اینا رو میگن مشغول ذمه است، نه اینکه فقط اخیر مشغول ذمه باشه. مشغول ذمه است بالمال فعلا، فعلا همه مشغول ذمه هستن. مالم یسکت به ادای احدهم، مادام که ساقط نشود به ادای یک از اینها، مادام که یک دونه ادا نکرده همه مشغول ذمه هستن. او ابراء المالک، یا اینکه مالک برای ابراء بکنه، اگر مالک ابراء نکرده از حق خودش نگذشته یا یک ادا نکرده همه مشغول ذمه هستن. نظیر الاشتغال به غیره من الدیون، نظیر این که اشتغال پیدا می شود به غیر این مورد، به غیر این بحث ما که بحث فضولی هست که تعاقب عیدی هست، به غیر این اشتغال به تعاقب عیدی من دیون در از دیون دیگر، در دیون دیگر چطور اشتغال ذمه را علما قبول دارن؟ اونجا همون اشتغال ذمه را هم قبول دارن. فی اجباری، در چه احکام مثلا بگونی؟ در این احکام، این احکام را در اینجا که در دیون دیگر که می فرماید در اینجا هم می فرماید. فی اجباری علی دفع، که اجبار می کنن اون شخص را، اون مدیون را بر دفع، میگن که حالا که بدهکاری باید بدهی را بدی. خب علما این حکم را در اینجا جاری گذاشتن، گفتن که اجبار میکنن این را بر دفع، یعنی همون اولی دومی سومی همه را میتونن اجبار بکنن بر دفع. او دفع عنه من ماله، یا اینکه اگر دفع میکند حاکم انهو از این مدیون من ماله، از مالش، یعنی اگر خودش استنکاف کرد حاکم میاد از طرف این دفع از مالش، این نشانه این میشد که این بدهکاره دیگه، این مشغول ذمه است. باز مثلا در این حکم سوم و تقدیمه علی الوصایا و مقدم میشود این نوع دین بر وصیت ها، چون قرآن کریم میفرماید که به وصیت عمل میشود من بعد چیها؟ من بعد من بعد وصیت او دین. خب میفرماید که ارث میبرن من بعد وصیت او میدون، بعد از وصیت و دین دیگه. خب پس معلوم شده که حالا بین وصیت و دین هم دین مقدمه، توجه فرمودید؟ خب اول دین، بعد وصیت، بعد ارث، توجه فرمودید؟ خب اونجا هم ببینید که علما همین مورد رو هم که بحث ما هست میگن این مقدم بر وصیت و تقدیم میکنن این مورد را بر وصیت، یعنی همین تعاقب عیدی شده اولی دومی هر کدوم از اینها بدهکاری میدانن و میگن مقدم بر وصیته. اینم حکم سوم. و ضرب فیه مع الغرما، و ضرب میکنن در این دینش با غرما، با غرما و غرمای دیگر، که اگر در صورتی که البته این مفلس باشد، در صورتی که این شخص مفلس باشد و شکسته بشود، این هم ضرب میکنه با غرمای دیگر در اموال، در اموال موجودش که کمتر از بدهیاش است، بالاخره یعنی به نسبت با غرما این هم صحیح میشه، یعنی صحیح میشود فیهی مع الغرما، در این دینش با غرمای دیگر، با طلبکاران دیگر، با طلبکاران دیگر این هم صحیح میشود در اون دین خودش. و مصالحت مالک انهما آخر، و حکم دیگری که باز نشان میدهد که اینجا علمای و مشغول ذمه میدانند، این است که می‌فرمایند مالک می‌تواند مصالحه کند از این دین مع آخر با شخص ثالث، می‌تواند مالک این طلبش از این شخص به دیگر مصالحه بکنه، بگه که آقا این من این دینم را فلان من مدیونم من به تو می‌فروشم، مثلا همین که چی میگن اسکونت میگن، چی میگن مثلا در عرف بازار میگن اسکونت کرد، مثلا یعنی اون طلبش را به بیرون میرد، مثلا چک داره از کسی دیگه، مثلا چک دیگه معنی این است که این آقا از این الان طلبکاره، میگه چکش را نمیتونه خودش وصول کنه، میره اون شرخر میگن شرخر ها میفروشه چکش را، مثلا میگن آقا شما کنا بیتونید اسکونت کن، مثلا این میگن این مبلغ به ما بده کمتر از این چکه اینجا، شما برو بعد ازش بگیر، مثلا در از من رو میگن اسکونت و شرخر اونها که این بالاخره یک نوع معاملاتی هست دیگه، بله عرفاً این چیز آدمهای آدمهای بدی میدونن که بعد میره این، چون معلوم است که میتونه بعداً بره از اون در بیاره دیگه، از اون بدهکاره میره با هر دوز و کلکی فلان با زور و قهر از اون میگیره پول رو، شده این یکمی کمتر میخره از این طرف، بعد میره از اون طرف میگیره. خب این در جایی که بدهی حقیقی باشد، خب علما نوعاً چیزا دادن، خیلی بعضی رو نماز زنده دادن ولی اکثریت دادن که اگر بدهی حقیقی باشد، نه اینکه بیاد مثلا بدهی سوری دور و برکی مثلا یه چکی به دیگری به فروش رو بدهد، مثلا بعد چکی خودش رو مثلا چک ساده کنه فروش رو به دیگری، نه ولی اگر واقعا از کسی دیگه طلب کاری دارد میتونه این چکش رو به کمتر بفروشد، مثلا اینه مهم زده دارد، ولی خب عرفاً که کار بدی حساب میشه، معمولا این انسان ها میگن شرخر مثلا مطراز عمودی، خب بله
اسمشو نشده
بود، بله این هم میگن اسکونت و شرخر و در بعضی از شهرها مثلا
که قبلی هم این کار رو پرمان
شدن، در بازار در بازار هم میگن این ها آدم های نادرستی عراق و به خیر نمیشه، چون میره فشار میاره بر اون طرف در خلاف حکم قرآن که میگه فنندرت اون اینا میسره، باید تا زمانی که قدرت داشته باشه فرق بود، این میاد با زور از اون تحلیل میگیره دیگه پیده گیر را دیگه در درمان و مصالحت مالک انهو مه آخر، و همین که مالک میتونه مصالحه کنه انهو از این دینش با دیگری، یعنی میتونه شخص سالس این دینش رو واقعار بکنه، این نشان دهنده این است که پس این اشخاص را مشغول سمه میدانند دیگه علماء و ایلانه میگفتن مصالحه میتونه مالک بکند از این دینش با دیگری، در از فرمودی و اینا غیر زاله که من احکام و حافظ سمه، غیر از این موارد از احکام و حافظ سمه که در جانتراهایی که کسی از کسی طلب کار هست یه احکامی داره، این احکام در اینجا هم علما جاری دانستن، توجه فرمودید، پس این نشان دهنده این است که این که شما فرمایید حکم ضمنی نیست، حکم تکلیفی از حکم شرعی است، این درست نیست، همه جا را حکم تکلیف ضمنی میدن، یعنی حکم وضعی را در همه جاری میدن. خب اشکال چهارم، ما ان تملک غیر من تلف المال بیدهی لما فی ذمت من تلف المال بیدهی به مجرد دفع البدل لا یعلم له سبب اختیاری ولا قهری. اشکال چهارم این است که شما خواستید بفرمایید وقتی این آقا داد دیگه طلبکار میشه از اون اخیری که در دستش تلف شده است، مثلا این طلبکار میشه، اینم باز تعریف میخواد فرمود یه معاوضه صورت میگیره، این چه نوع معاوضه‌ایه؟ معاوضه انشان میخواد اونجا معاوضه صورت نگرفته، با اینکه تملک غیر من تلف المال بیده، تملک غیر اون کسی که مال در دست اون تلف شده است، یعنی اون که مال در دستش تلف نشده است، یعنی اولی مثلا فضولی، اون تملک کند لما فی ذمت من تلف المال فیده، به اون چیزی که در ذمه کسی است که مال در ذمه اون در دستور تلف شده است، این وقت به چی؟ به مجرد دفع البدل، به مجرد اینکه بدل را دفع کرد، چی دفع کرد؟ این غیر من تلف، یعنی اون غیر من تلف المال بیده دیگه، اون وقتی که غیر من تلف المال بیده دفع کرد مال را به مالکش، این برد تلف کار اون من تلف بشود لایولم لفظ سبب اختیاری، شناخته نشده برای این مطلب اینکه این مالک اون بشود، بله این تملک برای این تملک شناخته نشده سبب اختیاری ولا قهری، نه سبب اختیاری برای این هست، یعنی انشای معاوضه نشده ولا قهری، نه دلیل داره از نظر شارعه که این معاوضه انجام شده است. بلکه پس چطور میشه وقتی به بیان شما میفهمن باید بگیم که اصلا این دیگه حق ساقط میشه بلکه این هم حق
خودشون خودشون توی اوایل دی جایی بود قبل چندین بار از گرامی پیش اومده وقتی یه چیز رو میدونیم ثابته این قهری رو خودشون میگفتن مثل یه بحثی بود الان یادم رفت میگفت یک لحظه آنم ما مثلا مالک جز چرا چون اون طرفش درست بود خب اینجا رو دیگه مجبور بودیم منتظر بشیم به تعبیر خودش خب اینجا هم همینو بگیم
اینجا خب کنده یه راه دیگری هست اون بگن نه زیر خناق بود هیچ چاره ای نداشتیم مرحوم شیخ از یک نوع این فرمایشات را در باب این مسائل داشتن که مثلا بگیم که آنن ما این مالک می شود و بعدا یعنی اون به مال نفسک مال من رو برای خودت بفروش مثلا بگیم یعنی به مال نفسک یعنی همون آنی که اقدام بر فروش می کنه یک مثلا مالک می شود و بعد بونده که همه راه دیگری نداشتیم البته اونجا همشون قبول نکردن اشکال کردن بر این بایان که بودیم گفتن که نه چند تا راه داریم مثلا خود مرحوم شیخ چند تا راه دیگه مطرح کردن ولی در اینجا که همه باز راه دیگر داریم این معاوضه را ما قبول نمی کنیم می فرماین که بل المتجه حلا ما ذکرنا بلکه اون چیزی که متجه هست بر اساس اون چیزی که ما ذکر کردیم که مالک از یک نفر بالاخره طلبش رو میگیره نه از همه سقوط حق مالک امن تلف فیده حق مالک ثابت بشه بعد از اون کسی که مال در دستون تلف شده به مجرد ادای غیره به مجرد این که دیگری ادا کرد خب لعدم تحقق موضوع تدارک برای اینکه موضوع تدارک دیگه محقق نمیشه بعد بعد تحقق تدارک بعد از اینکه تدارک کرد دیگه تدارک از اون امن تلف دیگه ثابت میشود ولی دلیلی هم برای این نداره که دیگه اون بدهکار این میشود برای این نداره باید بگید که دیگه اونم یه خش راحت شد دیگه اینم پرداخت کرد اونم آزاد شد مثلا من لازمه اشکال پنجم مما ذکره او لازم میاد از اون چیزی که ایشون ذکر کردن لازمش این است که الله یرجع الغارم فی من لحقه فی الید العادیه الا الى من تلف فی یده این که این غارم مراجعه نکند فی من لحقه این غارم یعنی این کسی که قرابت را پرداخته این کسی که قرابت را پرداخته مثلا فرکن اولی این فضولی که قرابت را پرداخته رجوع نکند فی من لحقه در کسانی که بعد از این غارم بودن مثلا دست دومی سومی فی الید در کسانی که لحقه و لاحق شدن به این غارم در ید فلید العادیه در ید عادیه که دست به دست کردن این مال رفت الا الى من طلب فید حق رجوع نداشته باشه این غارم مگر به اون اخیری توجه فرمودید خب معنی ظاهر خلاف با اینکه ظاهر فتوای این ما خلاف این مطلب این حق رجوع به بعدی دارد فانه یجوز له ان یرجع الى كل واحد من من بعده ظاهر این است که شرعی این است که جایز است برای این غارم مراجعت کند رجوع کند به هر کدوم از اینها که بعد از خودش هست لازم نیست فقط به اخری رجوع کند میتونه به بعدی هم رجوع کند چون همه اونها الان بشر سلمه هستن خب پس بنابراین ما بیان مرحوم صاحب جواهر را تام نمیدانیم باید همون بیان خودمون را کنده ما تصحیح بکنیم نم لو کان غیر من تلف بیده بله اگر طبق بیان ما میتونه به هر کدوم از بعد از خودش مراجعه کنه بله اگر باشد اون که بعدی هست اون بعدی اگر باشد اون بعدی غیر من تلف بیده غیر من تلف بیده باشد یعنی اون بعدی غیر من تلف بیده باشد و خودم هم که رجوع به بعدی خواهد داشت و هوا یه رجوع الى احد لواحقه اونم رجوع میکند اون بعدی رجوع میکند به احد لواحقه به یکی از کسانی که بعد از اون هستن الى ان یستقر على من تلف حالا من تلف فیاده تا اینکه این بدهی مستقر بشود در عهده کسی که مال در دست بود تلف شده بیانه این آقا حق رجوع به بعد از خودش دارد اونم به یکی از لواحق خودش مراجعه می کند تا اینکه بدهی بر اون اخیر مستقر بشود بیانه ما حق رجوع دارد ها روی که طبق بیانه مرحوم صاحب زمان باید حق رجوع فقط به اخیری داشت هذا کله اذا تلف المبیع فی ید المشتری می فرمایم که پس بنابراین با این بیان ما زمان را مستقر میدانیم در اون شخص اخیر، مالک هم مراجعه میکند بر هر کدوم از اینهایی که خواسته و از فرمودیم، در صورتی که تلف شده در اخیری مالک میکند به هر کدوم مراجعه بکند، یکی پرداخت کرد از بقیه دیگه به حساب برداشته میشود، یعنی نسبت به مالک. ولی استقرار زمان در اخیری این بیان شد. اما اگر اولی غرور انجام داده، فریب داده، این بعدی ها نمیدانستن، اون وقت استقرار زمان بر خاره، بر اون کسی که فریب داده هست مثلا. این خلاصه بیانشون در صورت تلف. اما در صورت عدم تلف چی؟ مثلا این فضولی فروخته به بعدی، بعدی هم فروخته به سومی، هنوز دست سومی مال هست. مالک آیا باید رجوع بکند به اون اخیری که مثلا مال دستش هست، یا میتونه به این اولی یا دومی مراجعه بکند که بگه آقا مال من را بده؟ این هم یا مال را میره از اون شخص بعدی میتونه بگیره و به صاحبش بده، یا اگر نمیتونه باید بدل حیله بده، بدل حیله بده به مالک، بگه که آقا مال شما هست ولی الان در دسترس نیست، مثل این است که تو دریا افتادی، این بدل حیله را بپذیر. اگر یه روزی مال شما آزاد شد، شما باید این بدل حیله را پس بدید دیگه، بین بدل مدت قابل جمع نیست. پس بنابراین مالک حق دارد از صورتی که مال موجوده ولی در اختیار افرادی هست که الان نمیشه بعد از اونها گرفت، میتونه از هر کدوم از اینها بدل حیله بگیره. خب این هم در صورت بکا. هذا كله لا تلف المبی فی ید المشتری، همه اینا که گفتیم در صورتی که مبی در ید مشتری تلف بشود که در عهده او مستقر میشه. و قد عرفت الحکم ایذن فی صورت بقاء العین، و حکم را دانستی که از نظر زمان چطوریه در صورت بقاء العین. در صورت بقاء العین هم ما اینجا مثلا چند صفحه پیششون اشاره کردن که اینجا باز زمان هست، در صورت بقاء العین هم زمان هست. و انهو و اونجا دانستی که شعنین است یرجع المالک بها علا من فیده، رجوع میکند مالک به اون عین بر کسی که در دستش هست. در مالک میرد اون کسی که هر دست هر کدوم است عین، عینش از اون میگیرد. او من جرت یده علیها، یا رجوع میکند بر اون کسی که عین الان در اختیار اون هست، یا رجوع میکند به کسی که یدش جاری شده بر عین، یعنی اون واسطه اولی دومی هر کدوم خواست میتونه به اون مراجعه کنه. فاین لم یمکن انتظارها من من هو فی یده، اگر ممکن نشد که انتظار بکنن به اصطلاح در بیاورن اون عین را از کسی که اون عین در ید او هست، خوبه است که برمیگرده اون منجرت یدو، اون منجرت یدو غرامت میپردازد به مالک بدل علیه،
هرگز تمام
اون منجرت یدو علیه. اول فرمودی مالک حق داره به اون کسی که الان عین در اختیارشه مراجعه بکنه، و حق داره به این واسطه هایی که سابقه هستن، یعنی اون مرتبه اول اون کسی که دستش بر این عین جاری شده، اگر از دستش گذشته دیگه، خب به اینها مراجعه میکنم. به اینهایی که مراجعه کرده میگه آقا عین من رو باید به شما تحویل بدید، یه روز دست شما بوده، تبد برمودید بنا حق دست شما بوده، شما دست گذاشتید به عین من، باید بدید. اگر نتونستم برم بگیرم، میرم میگیرم، اگر نتونستم باید بدل عین من بدم. غرمت فعین لم یمکن، اگر ممکن نشد انتظارها من من وفیده، یعنی وقتی رجوع کرد به اون کسی که دستش جاری شده برای این عین، اگر ممکن نشد که اونها برن انتظار کنن این عین را از اون کسی که الان این عین در دست او قرار دارد، اون وقت غرمه این منجرت یدو للمالک بدل عین، غرامت می‌پردازه به مالک بدل عین داره. ولی المالک استرداده، ولی هم مالک باز حق دارد که استرداد بکنه عینش را، یعنی اون به اصطلاح اون چیزی را که پرداخته اون را برد استرداد کنند. اگر مالک رفت اون استرداد کرد، فیرد دو بدل الهیمونه، پس باید بدل الهیمونه را پس بده. این استرداد دوهو معنا را یک کمی مشکل میکنه. بله استرداد دوها باید باشد که اینجا هم گفته استرداد دارد، یعنی اون این را مالک باید حق بره برد از اون طرف بگیرد استرداد بکنند. بله اگر استرداد دوهو بخونیم باید بگیم که بله به اون ممن هو فی یده، یعنی استرداد بکنن از کسی را که دست در دستش هست، یعنی استرداد بکنن یعنی مالش از اون بگیرد دیگه مثلا، ولی استرداد ها باشه معنا روشن تره. خب اگر مالک رفت بعد از اینکه بدن حیوان را گرفت باز رفت عین خودش از اون طرف استرداد کرد، یا فیرود به بدن حیوان، باید بدن حیوان را برگردوند به اون که از اون طرفی که گرفته بود. خب ولا یرتفع سلطنه المالک علی مطالبه الاول به مجرد تمکنه من الاسترداد المسلم. حالا یه فرق رو مطرح کنم، خود مالک میتونه بره عین رو از اون طرف گردن دستش بره بگیره، خود مالک آدم قدرتمندیه، آیا در صورتی که قدرت داره بره از اون طرف بگیره میتواند باز بیاد از این اولی از فضولی بخواد بگه آقا شما چرا در مال انبار من تصرف کردی، آمدی فروختی فلانی برن به فلان در درا دست اون شخص سوم افتاده مثلا، با اینکه مالک میتونه برای استدلال بر اون اخیری میتواند از اینها بیاد از این اولی بخواد بگه که بده، نمیتونی بدی باید بدل حیله بدی مثلا، حق داره بیاد چون به من حق داره، حق داره با اینکه خودش میتواند برن رو بگیرد بیر از این بخواد.
اساس تک تک میتونه بگیرد؟
بله من میتونه. ولا یرتفع و رفع نمیشود سلطنت المالک علی مطالبه الاول، سلطنت مالک از بر مطالبه شخص اول، شخص اول که همون فضولیه، سلطنتش از مطالبه او مرتفع نمیشود به مجرد تمکنه من الاسترداد من الثانی، به مجرد اینکه این مالک تمکن دارد استرداد بکنه دست دومی، در دست دومیه میتونه در مالک بردن بگیره، نه میتونه بره باز سراغ اولی. چرا؟ لأن عهدتها علی الاول، برای اینکه این زمان و عهده این بر اولی الان افتاده دیگه، الان اولی هم عهدش بر عهدش هست، فیجب علیه تحصیلها، پس واجب است علیه بر این اولی تحصیلها، چی این عین رو باید تحصیل کنه، باید خودش رو به زحمت بیاره برد از اون دومی بالاخره تحصیل کنه، و این بذل ما بذل، ولو اینکه بعض کند این اولی ما بزرد، یعنی اون مقداری که بزرد کند برای اون به خرج بیفتد، حسابه باید به خرج بیفتد بتوند از این اولی بگرد از اون دومی بتوند از چنگو به دست بیارد مثلا در بیاورد، باید وکیل بگیرد به دادگاه مثلا بیفتد و بتوند از دومی بگیرد، ولی باید برد بگیرد مثلا برماده این هست. نه لیس للمالک اخذ و معونت الاسترداد، بله مالک نمیدونه از اول بگه که آقا شما میخوای خرج کنی مثلا از دومی بگیری همون خرجا و هزینه ها را به من بده من میرم از اون میگیرم مثلا خرج دادگاه اینا را به من بده من برم بگیرم، اینا را نمیدونه از این اولی مطالبه هزینه ها را بکنه از من بگیری، بله میتونه بگه که برو بگیر، اما اینکه هزینه بخواد هزینه استرداد بخواد نه
توافقی
الان خواهد فرمود که یه جاهایی ممکنه بگیم که میتواند لیو باشه به نفسه، نه لیس للمالک، برای مالک این حق نیست اخذ و معونت استرداد که اخذ کند معونه هزینه استرداد را، لیو باشه به نفسه تا اینکه خودش مباشرت کند به خود مالک، خود مالک مباشرت کند در اخذ مثلا، لَلَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اِسْتِرْدَادِهَا اِلَّا الْمَالِكِ. حالا یه فرعی قدرت ندارد بر استرداد این عین، فقط مالک دارد، مالک میتونه استرداد بکنه قدرتشو دارد، آیا میتواند در این صورت هزینه بگیره؟ بگید آنها من که میتوانم باید هزینه رو به من بدی من برم بتونم بگیرم، به شما که نمیتونی مثلا، آیا در این صورت میتوند هزینه بگیرد یا نه؟ در این صورت هم حق نداره هزینه بگیرد، فقط حق داره به اون طرف بگید که این مال را بده به اولی، اگر نه بدل حیلارتون بگیرد، یه حق نداره هزینه مثلا گرفتن اینش را از دومی از اولی بخواد، ولو لم یقدر علی استردادها الا المالک، و اگر قدرت نداشت بر استرداد این مگر مالک قدرت داره، و طلب من الاول عوض الاسترداد، و طلب کرد از اون اولی هزینه معونه برای استردادش کن، حالا که من میخوام برم یه عوضی بده من برم خودم بگیرم، فهل یجب علیه بذل العوض، آیا واجب است بر اولی که عوض را بذل بکنه، بگر که این حالا که شما میخوای خرج بکنی بری بگیری شما میتونی فقط بگیری، اینم هزینه مثلا، آیا واجبه بر اولی که بذل عوض بکنه که خود مالک بره بگیره، از باب اینکه مقدمه واجب واجبه بر این اول واجبه که مال طرف را بیاره بده دیگه، اینم یه هزینه داره باید بکنه، از این بابت بگیم واجبه یا اینکه بگیم او ینزل منزلت تعذر، یا اینکه بگیم این نازل می شود منزله این که غیر ممکنه. این دوم میگه دوم من که نمیتوانم الان بگیرم، شما از من چی میخوای؟ الان که شما میتونی فقط قیمتش از من بگیری. نازل منزله تعذر می شود فیغرم بدل الهیمونه، پس اون دومی غرامت می پردازد فقط بدل هیمونه را، دیگه هزینه نمی پردازد. این هم احتمال دوم مذبابی که بگیم لازرر دیگه، اینجا لازرر میاد میگه که آها من چرا یه خرج بدم فلان که شما بدید بگیرید، من فقط غرامت این رو میدردازم. او یفرق بین الاجرت المتعارفه للاسترداد و بین الزائد علیه، یا اینکه تفصیل داده میشه من بین اینکه اجرت متعارف استرداد را مالک میخواد از این و بین زائد از اجرت متعارف را بخواد، زائد برای این اجرت متعارف را مما یعد و اچافن را خواست بلندن، از اون مقدار زائدی که شمرده میشه بر اچاف یعنی ظلم بر غاصب اول، یه اینو اچافی بر غاصب اول پیش میاد، اینو یه هزینه بالایی میخواد که برد از اون مثلا خود مالک برد بگیرد. مثلا اینجا بگیم که اگر اچاف پیش میاد مثلا نه حق استرداد نداره، حق درخواست هزینه نداره، اما اچاف نباشه هزینه معمولی میخواد حق داره، مثلا توز برمودی وجود کن. چند تا وجه هست که دیگه علت این وجه هارشون بیان نمی کنم، همون عرض کردم یه جا ممکن است باب مقدمیت بگید، بگید مقدمه واجب واجبه است پس بنابراین هزینه را باید بده، یه جا از باب این که اگر مثلا هزینه ای که میخواد بالا هست اچاف هست از باب لازرر مثلا بگیم که نه برای او دیگه واجب نیست یه هزینه بالایی را بدهد، پس بنابراین این وجوه را میشود شما مطرح کنید که آیا در چنین صورتی که فقط مالک قدرت استرداد دارد میتواند هزینه را بخواد یا نمیخواد. و از برمودیم حالا ظاهر این تفصیل سیمون را باید بگیم که بگیم که اگر این آها به اصلاح هزینه معمول را میخواد حق دارد بگیرد از این اولی، اگر نمیخواد نه هزینه بیشتر از
من باید بدونه دارم درست نیم میتونه خواهده این خودش رفته این اشتباه رو کرد ما رو از اول فضولتن فروخته حالا رو گردنش
بده بله دیگه الان از ما بود که الواسم رو شده یو خواهد برشد نشده احوال مثلا وجود بود ها با کلهو معدم تغییر نهی، همه این مباحثی که انجام دادی در صورتی که در این تغییر پیدا نشده یا تلف شده یا هست این خود این باقی نماز برمودی. حالا و اما ادا تغییر اما این را تغییر داده، مثلا فرض کنید که خانه هست آمدن اون خانه را رنگ کرد، لباسی هست این را دوختن مثلا بریدن و دوختن و مثلا یه هزینه برای به حساب دوختن این لباس انجام شده است، یا مثلا فرض کنید که یک معدنی هست این را الان تصفیه کردن مثلا این را الان قابل استفادهش کردن این قیمت افزوده پیدا کرده، یا از قیمتش در اثر این تصرف و تغییرات قیمتش پایین آمده یا بالا رفته، از برمود اینجا ها چطور می شود؟ اگر این تغییر پیدا کرد مالک این تغییرات که نقصان پیدا میکنه نقصان را از اون اخیره می گیره، یا مثلا از اینا که از همه اینا که دستشون جاری شده برای این میگیره از اون مالک با اون طرف شریک میشه، فرق میگم این قیمتش افزوده شده اون رفتن رنگ کردن یه زحمت هایی کشیدن داری الان قیمتش افزوده شده، آیا مالک اینش باز میگیره دیگه هیچی هم اون طرف نمیده یا باید اونها یه چیزی بده هست که اونها بالاخره شریک شدن در این، آیا در فرق میکنه در صورتی که مز شده مثلا یه چیزی اونا قاطع کردن اولا مز شده یا جایی که مزش فقط عوض شده اینجا چطوریه؟ مزش عوض شده قیمتش رفته بالا یا مز شده قیمتش بالا رفته تبز فرمود این کب و من دیگه این مباحث رو ما وارد نمیشیم چون این مباحث بیشتر در باب غصب باید مطرح بشود که مال مغصوب را اگر تغییر پیدا کرد حکمش چطوریه؟ هوادا کله ما عدم ما عدم تغییر نیم اونا که گفتیم که حق درخواست بدن حیل رو دارد با صورت در صورت هست که تغییر عینی در کار نباشد و اما اگر تغییرت اما اگر تغییر پیدا کرده فیجی و صورون کثیره پس صورت های زیادی مطرح می شود که با این تغییر عین گاهی قیمت می رود بالا گاهی قیمت میاد پایین گاهی تغییر در وصف گاهی تغییر در خود عینه تمام فرمود صور مختلف پیش میاد لا یناسب المقام التعرضها مقام مناسبت نداره که ما این صور کثیره را هم مطرح کنیم که تغییرات در چه نحویه و این کان کثیر مما ذکرنا ایزن مما لا یناسب و ذکره الا فی باب الغصر. و این و گرچه همین مقداری که هم گفتیم هم کثیر از اون چیزهایی که ما گفتیم هم از چیزهایی بود که مناسب نبود ذکر اون در مگر در باب غصب. یعنی در اینجا بحث فضولی مطرح نمیشه، اینا در بحث غصب مطرح میزان بیشتر میخوردن اونجایی که ید ید عدوانی باشد، چطوری احرامی که در تعاقب عیدی فرمودن غیر اون فرمودن، اینها بیشتر مربوط به بحث غصب هم. الا ان الاهتمام بها، الا اینکه اهمیت این احکام به این چیزایی که ذکر کردیم دعانی یا ذکر آفی ها در مقام باعث شد که من اینها را ذکر کنم در این مقام به ادنا مناسبته، به ادنا مناسبتی که بوده. بالاخره چون اینجا هم فرض این است که در بعضی از سنر حکم غصب را پیدا میکنه، در صورتی که این آقا اون که گرفته بود عالم بود، آگاه بود مثلا، خب اون حکم غصب را پیدا میکرد دیگه. توجه فرمودید به ادنا مناسبتی که اینجا هم حکم قصب را در بعض از سوارش پیدا می کند ما ذکر کردیم. اغتناماً من جوسم لفقنا الله لما یرضیه عنا من العلم والعمل انه غفار الذنب. که ایشون می فرمایند که این بحث را ما طولانی کردیم، خداوند انشاءالله که رضای اون که موجب رضایت است از علم و عمل ما را به اون موفق بگرداند. الحمدلله رب العالمین.